صدایی دیگر،
صدای زنان.
مادرای عزیز، من یه مادر هستم، بچم رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر نمیدیشش هم بگیرم متوجه نمیشه، نفسش هم در نمیاد. نگاه کنید متوجه میشید؟ خواهش میکنم بچه هاتون نفرستید مدرسه.
تأمین امنیت، تأمین بهداشت و تحصیل رایگان از مسئولیت‌هایی است که قانون اساسی بر دوش دولت‌ها در ایران قرار داده است. با من رویا کریمی مرش و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. ماه هاست که دانش آموزان دختر قومی صدرنشین خبرهای ایران هستند. صدها دختر نوجوان هر هفته به دلیل مسمومیت به بیمارستان ها منتقل می شوند و بدون تعیین علت بیماریشان به خانه ها باز می گردند. ده ها تن از آنها قادر به راه رفتن نیستند و با استفاده از ویلچر و واکر به مدرسه بازگشتند. گزارش ها خبر از امنیتی تر شدن فضای مدارس و بیمارستان ها در قطب مذهبی ایران می دهد. شهری که مدعی است مرکز اصلی آموزش شیعیان جهان است، اما از تأمین سلامت دختران دانش آموز ساکن شهر ناتوان است. ناتوانی که آنگونه که پگاه بنی هاشمی حقوقدان از آمریکا می گوید برخلاف اصول مسلم قانون اساسی است که تأمین بهداشت جامعه را بر عهده دولت گذاشته است.
ما وقتی صحبت از حق سلامتی میکنیم میتونیم اینجور بهش نگاه بکنیم که رابطه بین دولت و ملت که در واقع بر اساس قانون اساسی و بر اساس قوانین مادر شکل میگیره، در اون به مسئله حق سلامتی شهروندان به روشنی اشاره شده. در حق سلامتی شهروندان در واقع میتونیم اینطوری بهش نگاه بکنیم که از پایه و اساس حق حاکمیت بر ملت رو، یک حقی هستش که مردم این رو واگذار میکنن به نمایندگانشون در یک سیستم دموکراتیک که اونها به نیازهای اولیه شهروندی رو براشون فراهم بکنن. صد البته که مسئله حق سلامت، حق اشتغال، حق مسکن، مسائل اینچنینی مسائلی هستن که به روشنی در قانون اساسی ایران هم بهش اشاره شده و همین جاست که در واقع روابط دولت و ملت رو بر پایه این حقوق میتونیم نامگذاری کنیم. در اصل 43 قانون اساسی اگر نگاه کنیم به مسئله حق سلامت شهروندان به روشنی اشاره شده. بنابراین در بحران‌هایی که پیش میاد، در بزنگاه‌هایی که مسئله حق سلامتی عمومی به طور اخص پیش میاد، مثلا همگیری کرونا که ما چند سال باهاش درگیر بودیم، دولت ایران باهاش درگیر بود، و یا الان مسئله مسمومیت دانش آموزان که در یه سطح وسیع‌تری داره اتفاق میفته، از مسائلی هستش که میتونه بر اساس حق سلامتی و حقی که در واقع شهروندان بر دولت دارن، این انتظار بره که دولت به این مسئله رسیدگی درست و جامع و صریح بکنه. مجددا اگر بخوام در صراحت از حق سلامتی و حق بهداشت شهروندان صحبت بکنم، میتونم به اصل 29 قانون اساسی و بند 2 ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره بکنم که به روشنی مسئله حق برخورداری از بهداشت و سلامت رو برای همه الزامی دونسته و این مسئله رو به عهده دولت مردان و حکمرانان یک کشوری گذاشته که برای شهروندانشون فراهم کنن.
اما آنگونه که پگاه بنی هاشمی میگوید، بی توجهی دولت و حکومت به مسئولیت‌های محوله در قانون اساسی انتخابی است و دولت مردان نه بر اساس قانون بلکه بر اساس سلیقه خود وظایفشان را اولویت میدهند.
از مسئله مسمومیت دانش آموزان مدت زمانی میگذره و تا این زمان ما نمیتونیم قاطعیت و ورود عملکرد دولت رو در این مورد ببینیم و نه هیچ ارگان دیگه‌ای که بر اساس وظیفه‌شون نسبت به این مسئله ورود پیدا بکنن، شفاف سازی بکنن که دقیقاً داره چه اتفاقی میفته و در واقع جلوگیری بکنن از اتفاق افتادن مجدد این مسئله، چون این مسئله برمیگرده، ارتباط مستقیم داره با جان نوجوان جوانان، دانش آموزان، کسانی که زیر 18 سال هستن و این مسئله میتونه تبدیل بشه به یه بحران امنیتی به نوعی، برای اینکه مشخص نیست این چه اتفاقی در واقع داره میفته که در چندین شهر گزارش این مسئله به گوش میرسه. اما میبینیم اگه یه مقایسه کوچیک اینجا بکنیم با شرح وظایف دولت، مثلا در مواردی که دولت مسائل ایدئولوژیکی رو بسیار روش تاکید داره و اگه در مورد مسئله حجاب یا مسائل این چنینی در واقع اتفاق بیفته، ما میبینیم که یک عملکرد بسیار سریع، خیلی قاطع و ورود پیدا میکنه، بازداشت ها صورت میگیره، دستگیری ها صورت میگیره. اما یه مقایسه بکنیم اگر با مسئله جان شهروندان در این جور موقعیت ها، مثل همون بحران کرونا که در واقع بهش اشاره کردم، میبینیم که این قاطعیت و این سرعت عمل ورود دولت رو در این چنین مواردی متاسفانه نمیتونیم ببینیم.
فقدان قاطعیت و سرعت عمل حکومت در واکنش به مسمومیت گسترده و متوالی دانش آموزان دختر در دبیرستان‌های شهر قم را چگونه میتوان تفسیر کرد؟ چرا دولت اراده‌ای به پیگیری و پایان دادن به این مسمومیت‌ها ندارد؟ این پرسش را با دورنا جوان، مدرس دانشگاه سیانس پو در لیون فرانسه در میان گذاشتم.
جمهوری اسلامی در خیلی از مسائل دیگه هم دقیقا همین شکلی عمل میکنه، برای اینکه در مقابل اصلا قانون خودش رو موظف نمیدونه، یعنی برای در مقابل حتی کسایی که دارن خانواده هایی که شکایت احتمالا کردن خودش رو موظف به جواب دادن و اعمال به اصطلاح سیاست نمیکنه. من داده های زیادی ندارم، یعنی ما هنوز از اینکه وضعیت به چه شکلی اتفاق افتاده، دقیقا چه کسانی پشت این ماجرا هستن، اطلاعات زیاد و اخبار زیادی نداریم. ولی تنها حدی که من میزنم با توجه به اتفاقی که افتاد، یعنی در بحث جنبش انقلابی که این 5 ماه 6 ماه گذشته شاهدش بودیم، به نوعی تا حدودی به هر حال اینا نتونستن جلوی یه سری از اتفاقات مثل مثلا زنا که مثلا در بعضی از فضاهای عمومی روسریهاشون رو برمی‌داشتن، نمیتونستن بیشتر اینو کنترل کنن، در حالی که حالا این کنترل کردن و یا نکردن نسبت از شهر به شهر دیگه خیلی متفاوته، از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچیک به شهرهای مذهبی تر خیلی متفاوته. به این معنی نیست که زنا از زمانی که این جنبش انقلابی اتفاق افتاده همه دارن روسریهاشون رو در کافی شاپ و نمیدونم فضاهای عمومی باز میکنن. تا حدودی خواستن جمع جورش کنن، اومدن گفتن در مورد اون بحث برداشتن نمیدونم گشت ارشاد بود، در واقع اینا به نوعی داشتن از این بحث هم ابزارسازی میکردن، یعنی اگر گشت ارشاد به معنای این که دیگه نهادی به اسم گشت ارشاد نیست، از حالت نهاد بودن درش آوردن و شده تزریقش کردن به یک سیاست‌های دیگه که در جاهای دیگه اعمال میکنن، یعنی میتونن کنترل رو بر روی حجاب به شیوه‌های دیگه اعمال کنن. این مدل کنترل حجاب از سوی مثلا با جریمه کردن و نمیدونم کارهای مختلف دیگه ای که کردن، یا مثلا دیروز گفتن که در داروخونه ها باید حتما مغنه سر کنن، این مدل تزریق سیاست در جاهای دیگر رو میتونن به موازاتش یک کارهای دیگه هم انجام بدن. اخباری ما در مورد این که این افراد واقعا وجود خارجی دارن، این که گروه های رادیکالی که دارن این کار رو میکنن یا نه نمیدونیم. در واقع این سیاست هایی که اینا دارن به شکل پراکنده در جاهای مختلف تزریق میکنن، در موازات اون میتونن به یه سری از یه کارهای دیگه هم انجام بدن، یعنی خودشون در واقع چنین وحشتی رو اعمال کنن که گروه های رادیکالی وجود داره که میتونن به اصطلاح بدون اینکه آتش به اختیار دیگه اینا میتونن بدون اینکه دستوری از جایی بگیرن چنین خرابکاری هایی رو در مراکز عمومی و در حتی دانشگاه و حتی در یک مدرسه انجام بدن. در واقع ما با اینکه هیچ اطلاعی در مورد وجود این گروه های رادیکال نداریم، این فقط در حد یه فرضی است که خود رژیم برای اینکه وحشت یا اون وضعیت ترور رو در جامعه نهادی نکنه، دست به چنین ابتکاراتی احتمال داره بزنه. این یک تنها فرضیه.
و در روز یکشنبه، روزی که ده ها دختر دانش آموز در قم و بروجرد به بیمارستان ها منتقل شدند، یونس پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، با اذعان به عمدی بودن مسمومیت های سریالی تنها توضیح داد که این مسمومیت ها ناشی از ترکیبات شیمیایی در دسترس است و عفونی و قابل انتقال به دیگران نیست. این مقام دولتی تاکید کرد که افرادی دوست داشتند که تمام مدارس به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند. رئیس کمیسیون آموزش مجلس علیرضا منادی هم اعلام کرد که طبق اخبار رسیده سم استفاده شده از سموم جنگی نیست که خطر بالایی داشته باشد، اما همین که به گفته او اراده و فکر پلیدی پشت ماجرا بوده که بچه های این سرزمین به خصوص دختران را از آموزش باز دارد خطر مهمی است. با گذشته بیش از 4 ماه از آغاز مسمومیت سریالی دانش آموزان در شهرهای مختلف ایران، اما تا کنون هیچ کس به عنوان مظنون پرونده معرفی نشده است. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.